بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای تعالی ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، این روایتی رو که دیشب هم در محضر بعضی از دوستان بودیم، جلسه که بود خدمتشون خوندم، باز هم تا دوستان تشریف میارن این روایت رو به صورت سریع میخونم که بالاخره روزش امروزه و تذکر بهش، هرچند که بدانیم بی اثر نیست برای ایجاد اشتیاق برای این عمل. خب قطعا یک شنبه ماه ذی‌قعده هستیم و اون عمل معروف نماز توبه در یک شنبه ماه ذی‌قعده دیگه همه مستحضر هستن که 4 رکعت نماز با اون شرایط. منتها جریانش اینجور بود که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه وقتی که در جمع یارانشون بودند روز یک شنبه ذی‌قعده فرمودند که یا ایها الناس من کان منکم یرید التوبه، چه کسی اراده توبه داره؟ قال الراوی قلنا کلنا نرید التوبه یا رسول الله، ما همه طالب توبه ایم. فقال اغتسلوا و توضؤوا و صلوا 4 رکعات و اقرؤوا فی کل رکعتین، که شرایط نماز رو میگه، بعد ذکری هم که برای نماز هست میگه که در مفاتیح هست. ثم قال علیه السلام، من اینا رو فقط از باب تیمن این حدیث و یاداوری تند بخونم، چون شاید بعضی از دوستان دیشبم بودن این روایت رو اونجا هم خوندم، فقط همین 2-3 دقیقه. ثم قال علیه السلام ما من عبد من امتی فعل ذلک الا نودی من السما، از باطن عالم ندا می شود به او یا عبد الله استعنف العمل فانک مقبول التوبه مغفور الذنب و ینادی ملک من تحت العرش، یعنی من تحت العرش مرتبه بالاتری از من السماء، چون سماوات سب دون العرشن، سماوات سب دون العرشن. وقتی که میفرماید به ینادی ملکون من تحت العرش، یعنی پس از افق سماوات سب که پس از اونها کرسی قرار میگیره و پس از کرسی عرش الهی قرار میگیره، مثلا دو من تحت العرش تو موطن کرسی الهی قرار میگیره که ملکی که متعلق به، حالا اینا تو معارف الهی ما به ازا داره که کرسی احاطه داره بر سماوات و عرش احاطه داره بر کرسی. ینادی ملک من تحت العرش ایها العبد بورک علیک و علی اهلک و ذریتک، این ندا رو میده. و ینادی مناد آخر ایها العبد ترزا خسماؤک یوم القیامه، و ینادی ملک آخر ایها العبد تموت علی الایمان ولا یسلب منک الدین، تضمین کرده که کسی که این عمل رو میکنه در قسمت قبل خصما از او راضی میشن و در این قسمت اینکه انسان تا به وقت مرگ ایمانش محفوظ نگه میداره این نماز، این اقتضای این نمازه، حالا بستگی داره به کسی که انجامش میده، اقتضای این نماز است. و یفسح فی قبرک و ینور فی، قبر تو فسیح و گشاده قرار میگیره و اونجا ظلمت نیست. و ینور فی، که اینا هر کدام چقدر آیه و روایات برای این مسئله به خصوص روایات وارد شده که اون تنگی قبر و ظلمت قبر چقدر اونجا هراسناکه و زمان این تنگی و ظلمت زمان کمی نیست، مدت کمی نیست که این در برزخ انسان قبرش تنگ باشه و ظلمانی یا فسیح باشه و چی؟ و نورانی. لذا این عمل با این اقتضاعات و دنبالش می‌فرماید و ینادی مناد آخر ایها العبد یرزا ابواک و ان کانا ساختین، چرا؟ و یغفر لابویک و لک و لذریتک، چون این نماز باعث میشه که من پدر تو رو و فرزندان تو رو و خودتو بیامرزم، اونها هم از تو راضی میشن، راضی میشن از تو، هرچند از تو با سخط از دنیا رفته باشن و بر تو سخط داشته باشن و تو از دنیا رفته باشی. بعد میفرمان و انت فی سعت من الرزق فی دنیا و الاخره، تو در گشادگی رزق در دنیا و آخرت با این نماز قرار میگیری. و ینادی جبرئیل، که اینها ملائکه تحت العرش بودن، جبرئیل حامل عرشه، درسته؟ جبرئیل از جمله اون اربعت املاکی هستن که ملائکه‌ای هستن که چی هستن؟ حامل عرشن. لذا اینها موطنشون عرشه، موطن جبرئیل و ملائکه اسرافیل و میکائیل و در حقیقت بعضی ذکر میکنن حضرت عزرائیل، که حضرت عزرائیل رو البته باید با احترام ویژه همیشه نام ببریم، بالاخره گذر پوست این ورش درست، ولی دباخانش رو نمیگیم حضرت عزرائیل، ولی گذر پوست حتما به اونجا میفته و باید بالاخره یه انسی داشت، هرچند این انس خودش یه ذکره. لذا تو ادعیه خیلی سلام بر این ملائکه اربع با احترام ویژه داده میشه. لذا میفرماید که ینادی جبرئیل به عنوان ملک حامل عرش و اعظم ملائکه پس از اسرافیل، میفرماید که انا الذی آتیک مع ملک الموت، من با ملک الموت همراه ملک الموت میام، و آمره ان یرفق بک، و امر میکنم او رو که با تو مدارا بکند. یعنی لحظه مرگ آسان میشه، لحظه مرگ با این نماز، اگر دنبال این بودیم که چه اعمالی برای ما اثر داره تا اینکه اون سختی ها و شدائد موت رو آسان بکنه، غیر از اون آثاری که بودش، آخرین اثرش هم این است که سختی موت برای انسان آسان میشه، که لا یخدوشه که اثر الموت، احساس نمی کنه اثر موت رو، انما یخرج الروح من جسده که اصلا لا براحتی این روح از جسد جدا میشه. بعد سوال میکنن قلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ان عبدا یقول هذا فی غیر این یک شنبه، فقال علیه السلام مثل ما وصفت، و مثل همون چیزیست که اینجا براتون توصیف کردم، منتها خب قطعا اولویتش هستش در همین روز یک شنبه است. و انما علمنی جبرئیل هذه الکلمات، این کلمات رو وقت معراج به من عطا کردن. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که این روایت در کتب متعددی آمده، اینی که من الان خوندم خدمتون از کتاب شریف المراقبات مرحوم میرزا جواد آقا ملیک تبریزی بود، ولی مدرکش تو مأخذ و مجامع روایی ما هست. بعد می‌فرماید که در ادامه بحث امروز ما یه بحث سنگین و دقیق و جامع است، انشالله اگر بتونیم اون چارچوب اساسیش رو امروز تثبیت بکنیم، بعد تفاصیلش رو انشالله در روزهای بعد میشه ازش استفاده کرد. بحثی که امروز در دنباله مقدمات بحث المیزان که مرحوم علامه فرمودند واردش میشیم، بحث این است که چی باعث شدش که هر کسی در تفسیر وقتی وارد می شد چی کار می کرد؟ معانی خاصی رو و اون حمل خاصی رو برای تفسیر انجام می داد، با توجه به اعتقاداتی که داشت مثل کلامیون، با توجه به اون مسلماتی رو که گرفته بود مثل فلاسفه، با توجه به اون نگاهی که داشت که علوم تفسیری فقط مربوط به باطنه و حقایق باطنی رو میگه مثل متصوفه، یا بنابر این که فقط آراء ادبی و آرایی رو که شأن نزول اینهایی رو که از صحابه و تابعین رسیده بود طبق اونچه که نظر محدثین از اهل سنته و و و نظرات مختلفی که وارد شده، ایشون فرمودن که مشکل در کجا بوده؟ آیا مشکل این است که این اختلافاتی که رسید به اون رسون به اون جایی که تنها اشتراک بین لفظ لا اله الا الله بود و رفض بصارت، حتی در اصل توحید اختلاف بود، حتی در صفات الهی اختلاف بود، حتی در قوی ترین و شدید ترین معارف دین، اصل نوع نبوت، حیطه نبوت، گستره، همه اینها اختلاف شده بود. هر آیه‌ای که وارد می شد برداشت های مختلفی بود. آیا لفظ اشکال داره؟ آیا معنی از لفظ مبهمه؟ نه، قطعا معنی از لفظ مبهم نیست، و اختلاف برگشته به این که لفظ روشن نیست نمی کنه، بلکه لفظ عربی مبینه و هر کسی چه عربی رو بلد باشه چه رجوع بکنه میتونه این لفظ رو چکار بکنه؟ معنا بکنه. اغلاق لفظیه در کار نیست. یه جا هیچ کسی تو آیات قرآن نمیتونه الفاظ رو بره بگه این لفظ اغلاق داره و معنیش روشن نیست، چون ادبیات عرب مطابق اون عربی مبین حرف زده شده. ایشون میفرماید که پس اختلاف به این بر نمیگرده که مفهوم لفظ مفرد یا جمله به حسب لغت و عرف عربی مبهم باشه، بلکه کسی که عارف به اسالیب لغت و اسالیب کلام عربی هست میتونه این در حقیقت این رو بیابه. و لیس بین آیات القرآن
وهیه بز آلات آلاف آیه، چند هزار آیه است، آیتون واحده ذات اغلاق، هیچ یه آیهی که بگن این معنیش معلوم نیست، اینا نداریم. و تعقید فی مفهومها به حیث یتحیر الذهن فی فهم معناها، مفهوم آیات مبهم نیست که ذهن نتونه بفهمه. و کیفه و هو افصح الکلام و من شرط الفصاحت خلو الکلام عن الاغلاق و تعقید. خب قطعا همینجوریه، گره در کار نیست. حتی ان الآیات المعدودت من متشابه القرآن، اون آیاتی که عنوان متشابه داره مفهومش روشنه، اما این که مصداق این چیه، آیا منسوخ شده یا نشده، یعنی این حقیقتش قابل بحث و ابهام توشه، نه خود مفهوم آیه. و الا خود مفهوم آیه حتی در آیات منسوخه مبهم نیست. لذا میفرماید که اونجا هم تشابه فی المراد منها و هو ظاهر، که تشابه در مفهوم نیست بلکه تشابه در مراده، که حالا این مرادم بحث جد براش مفصلی شده که مراد استعمالی و مراد جدی و اینا الان نمیخوایم وارد بشیم. و انما الاختلاف، اما اختلاف از کجا نشأت گرفت؟ انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق، یعنی وقتی که این مفهوم روشن بود همه معنای این لفظ رو میدونستن، درسته؟ برمیگرده به مصداق. این بحث بسیار دقیقی است. حالا عرض میکنم که امام میفرماید این اصلی است که اگر کسی درش درست فکر بکنه، اون که فرمودن در حقیقت عبادت ساعت افضل از تفکر ساعت افضل از عبادت 60 ساله، میگه یکی از مصادیقش همینه. ایشون میفرماید، امام حال جملهشو براتون میخونه، یکی از مصادیق این که تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، که در حقیقت سنه اگر از 60 سال عبادت افضله، میگه یکی از مصادیقش اینه. چرا؟ اینقدر گشایش داره، اینقدر افتتاح باب میکنه، فتح باب زیادی میکنه که از اون باب ها یعنی اگر تو سر تا سر قرآن بگردید این بیان و این کلید گسترش داره. حالا انشاءالله این بحث رو در اینجا خدمتون عرض میکنیم با دقتم و با نگاه انتقادی و اعتراضی هم نگاه بکنید، یعنی با نگاه قبول زود قبول نکنید، چون یه بحثی است که میگه تا الف و اگر بگی اون وقت تا یه باید بیای، یعنی با یه نگاه مقبول زود قبول بکنید وارد نشید، با یه نگاهی که سخت قبول بکنید به این نگاه بکنید تا قشنگ اون اطرافش روشن بشه. ایشون میفرماد انما الاختلاف کل اختلاف در چی هستش؟ در مصداقی که ینطبق علیه المفاهیم لفظیه، مفاهیم لفظیه روشن، اینجا اشکال هست. مفردها و مرکبها فرقی هم نمی کنه که این مصداق مصداق لفظ مفرد باشه یا مصداق چی باشه، مصداق لفظ مصداق جمله باشه، که تصور باشه یا تصدیق باشه، تفاوت نمی کنه. و فی المدلول تصوری و تصدیقی توضیحه، از اینجا ایشون شروع میکنه این بحث رو، حالا ان شاء الله وارد میشه. ان الانس والعاده کما قیل، چون مت خیلی پر فروعه، از روی مت اینجا رو تطبیق میکنه. من به دوستان عرض کردم جاهایی که سنگینه کتاب رو داشته باشید، تا جاهایی که مهمه خود کتاب رو متنش رو تطبیق میکنیم، چون خود متن اثر داره در فهم مراد مؤلف محترم. میفرماید که توضیح و ان الانس والعاده یوجبان لنا ان یسبق الى اذهاننا عند استماع الالفاظ معانی حل مادیه. البته ایشون یک کماقیل گفته که این قول رو بعدن اگر یه موقعی یه خورده بالا پایینش کرد اشکال وارد نشه. میفرماید که اند از هان نا اند استماع الالفاظ معانی حل مادیه، وقتی که ما، ایشون یه روش جالبی که داره در کل المیزان و کتبشون این است که هر بحثی رو برمیگردونن در تحلیل، در تحلیل یعنی وقتی که میخواد برگردونه به اولین مراتب بیانش بکنه، برمیگردونه به نظام کودکی، از نظام کودکی این رو شروع میکنه، بعد ترکیبش میکنه، میاره دوباره تا در حقیقت به مراتب عالیش برسونه. تو تحلیل نظام کودکی خیلی از این مباحث، لذا به کودک وقتی که شما یک کلمه ای رو القا میکنید، قطعا و قطعا برای کودک اون چیزی که به ذهنش میرسه همون چیزی است که میبینه یا حسش میکنه، غیر از این نیست. لذا حتی کودک تو مرتبه دیدن، خوردن و لامسه چشایی براش جلوتر از لامسه دید، یعنی دیدن وقتی میبینه اگر میخواد این رو احساس دقیق تری بکنه بلا فاصله اول میبره کجا؟ تو دهن احساس میکنه که همه چیز خوردنیه، درسته؟ و بعد اینم یه بحث زیبایی داره، خود علامه بحث میکنه که این بحث که چطور میخواد اینو از سنخ خودش بکنه و این راه از سنخ خود، این مالکیت از ابتدا چطور و توسعه وجود، از این بحث جالبی سر جای خودش داره. لذا وقتی که انسان به هر چیزی میرسه تو ابتدای هنوز رشد اوایل رشدشه، هر چیزی رو که میشنوه اولین چیزی که از اون تو ذهنش میاد چی هستش؟ یه مصداق مادی. غیر از اینه؟ هر چیزی رو که شما میشنوید، تا میشنوید مثلا چراغ یا نور، شما چی تو ذهنتون میاد؟ چی تو ذهنتون میاد از نور؟ خب نور لامپ، بیش از اینه نور خورشید، بیش از اینه تو ذهن اولی انسان تا میگن نور، همین تو ذهن میاد، تو ذهن همه. این که میگیم شما، نه به معنایی که خاص شما، تو ذهن یعنی انسان، همه انسان‌ها. خیلی بحث دقیقیه که همه انسان‌ها اولین چیزی که تو ذهنشون میاد مصداق مادی است. اند یسبق الی اذهاننا اند استماع الالفاظ معانی المادیه او ما یتعلق بالماده، یا اینکه تعلق به ماده داشته باشه که یه خدی لطیف تره. فا ان الماده هی التی ینقلب فیها عبداننا و قوانا المتعلقت بها ما دمنا فی الحیات الدنیویه. ما تو این روش کردیم، ما با این انس داریم، ما دائم از کودکی با این حشر و نشر داریم. خب عادیه که وقتی که یه مفهومی تو ذهن میاد، بلا فاصله اون خصوصیات مادی اون شی حتما همراهش باشه، برای ما تو ذهنمون بیاد. سرما، گرما، نمیدونم نور، هر چیزی که مثال بزنید، همه اینها با خصوصیاتش همراه میاد. بعد میفهم فاذا سمعنا الفاظ الحیات، حتی یه صفاتی مثل حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، اراده، رضا، غضب، خلق، امر، هر کدوم از اینا رو که ما بشنویم، حیات رو تا میشنویم چه حیاتی تو ذهنمون میاد؟ یه حیات مادی که توش تحرکه، توش در حقیقت چی هستش؟ اون حرکت هاییست که ما میبینیم، موجود زندهی که حرکت داره، حیوان، انسان، گیاه، حالا یه مرتبه حالا بگیم حیوان و انسان. بعد رضا، غضب، همه اینها، مگه اینجور نیست؟ تا رضایت رو در نظر میاریم، معمولا با اینکه رضا یک معناست، غضب یک معناست و معنا صورت نداره، حالا این بعدن تو بحث‌های فلسفی میاد که اینا جزء معانی هستن، رضا و غضب معانی هستن، صورت ندارن، هرچند که ما معمولا رضایت را و غضب را میتونیم صورتا براش قرار بدیم. اگر یک نفری رو که داره در حقیقت با یک عصبانیت چهره در هم کشیده به یک نگاه میکنه، ما این رو مصداق و صورت چی میبینیم؟ غضب میبینیم. یا رضایت، یه چهره ملایم خندان منعطف رو چی میبینیم؟ مظهر رضایت میبینیم، درسته؟ تا میبینیم یا یه صورت خسته رو وقتی که نگاه میکنیم، اون حالت ملالت رو تو وجودش، ملالت یه صفت دیگه، یک معناست، احساس میکنیم. یا در مقابلش خوشحالی رو احساس، اینا همه معناست ولی صورت داره. بالاخره یه طفلی که دستش تو دست پدرشه، این صورت چی هستش؟ محبته، درسته؟ یک مادری که فرزندش رو داره شیر میده، صورت چی هستش؟ محبته. اینها انواع و اقسامه. یک حیوانی که داره با طفلش با ملایمت حرکت میکنه و مراقبشه، صورت محبته. خب محبت خیلی اما خود محبت صورت نداره. ایشون شروع کرده از یه سری صفات، میگه این صفات تا تو ذهن ما میاد، اراده که تا تو ذهن ما میاد، با اینکه خودش معناست و صورت مادی نداره قطعا، اما با برای ما بلا فاصله با یک در حقیقت صورت همراهه، با یک در حقیقت خصوصیات مادی همراهه. بعد میفرماید که کان السابق لا اذهان نامنها الوجودات المادیت لمفاهیمها، وجودات مادیش تو ذهن عموم مردم میاد. و کذا، یه مرتبه دیگری، لو سمعنا الفاظ السما، اگر ما، اینا صفات بود، ذوات رو حالا ببینید، این مثال بعدی مثال ذواته، اگر بشنویم چی را، آسمان، زمین، لوح، قلم، عرش، کرسی، ملک، بال، اجنحه‌ای که برای ملائکه ذکر میشه، شیطان، قبیله شیطان، سوارهای شیاطین، پیاده‌ها، الی غیر ذلک، کان المتبادر الی افهامنا مصادیق الطبیعت. تا میگیم شیطان خیلش و رکبش، چی تو ذهنمون میاد؟ یه مش سواره، درسته، شیاطینی که سوارن، و یه مش پیاده، همین چیزی که تو لشکرکشی ها ما میبینیم که یه لشکرکشیه، لشکر سواره و لشکر پیاده. غیر از این تو ذهن میاد تا میشنویم که رجلش و در حقیقت خیلش، خب همین میاد، یا در حقیقت قبیله شیطان، قطعا یک حالت رابطه های نسبی که با هم دیگه یه حمیتی رو دارن، با هم یه رابطه رو دارن، این نظام تو ذهنمون میاد. اینم توی، یا سما، تا میشنویم سما، نگاه به کجا میکنیم؟ جهت بالا که آسمانه، در حالی که خب از جهت مادی هم نگاه بکنی زیر پای انسان هم اون ور کره ارض هم چی هستش؟ بازم سماه. اما انس ما این است که سما بالای ارض حساب میشه و چون ارض الان کف پای منه باز در حقیقت سما بالا حساب میشه. و مثال های دیگری که لوح و قلم، تا میگیم لوح یه صفحه سفید و تا میگیم قلم یک وسیله نگارش، درسته؟ یه وسیله نگارش که حالا البته این وسیله نگارش ممکنه رنگش سیاه باشه، سفید باشه، رنگ مختلف داشته باشه یا در حقیقت اندازش کوچیک، ولی در این حال یه وسیله ایست که ابزار نگارش تو ذهن میاد. بعد میفهم و اذا سمعنا، بازم اگر ما شنیدیم ان الله خلق العالم و فعل کذا و علم کذا و اراد او یرید او شاء او یشاء کذا قیده الفعل بالزمان، اگر میگیم خدا شاء میگیم در گذشته این کارو کرده، اگر میگیم یشاء میگیم در آینده این کارو میکنه، نمیگیم اینا رو، یعنی تو ذهنمون بلا فاصله زمان افعال اراد بلا فاصله یه زمان گذشته میاد که انجام داده، یرید و زمان حال و آینده تو ذهنمون میاد، این رو مقید میکنیم، قیدنا الفعل بالزمان حملا علی المعهود عندنا. دقت بکنید این مثال ها رو داره تکثیر میکنه، عمد داره. باز و اذا سمعنا نحو قوله و لدینا مزید لاتخذناه من لدنا، نزد ما بیشتره، ما او رو نزد خودمون در حقیقت اخذ کردیم، و ما عند الله خیر، نزد خدا اونی که هستش خیره، الیه به سوی او در حقیقت چی؟ ترجعون، رجوع داده میشوند یا ترجعون رجوع میکنید. اینها قیدنا معنی الحضور بالمکان، یعنی احساس میکنیم خدای تعالی یک جاییست، ما میریم نزد او یا حاضریم نزد او، یعنی بلا فاصله رفتن رو و حضور رو و اندیت رو و لدا رو در حقیقت همه رو چی میبینیم؟ همون مسبوق به ذهنی که توی در حقیقت برای ما هستش که تو عرف مادیمون اینو قیدنا معنا را به چی؟ معنا به حضور و به مکان. خب و اذا سمعنا نحو قوله اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها و نرید ان نمن یرید الله بكم الیوس فهمنا ان الجميع سنخ واحد من الاراده، یعنی اینها بعضیش اراده های تکوینیه، بعضیش اراده های تشریعیه، بعضیش در حقیقت برمیگرده جزائیه، بعضیش ابتداییه، اما همه اینها رو ما چی میبینیم؟ یه سنخ اراده میبینیم، چون با یه سنخ اراده آشناییم. میفرماید که لما ان الامر علی ذلک فیما عندنا و علی هذا القیاس و مثال های دیگر. خب چهار سری مثال زد ایشون، یک و دو و سه و چهار سری مثال زد ایشون که انواع و اقسام باشه، ذوات، روابط، در حقیقت اشیاء، بعد برمیگرده فعل الهی، چند سری مثال زد ایشون. میفرد هازا شأننا فی جمیع الالفاظ المستعمله، تو تمام الفاظ کار ما این است و من حقنا ذلک، ما تو این مسئله قابل ملامت هم نیستیم. چرا؟ چون انس ما رو خدای تعالی تو عالم ماده و رشد ما رو در عالم ماده قرار داده و عالم ماده تو ذهن ما مرتکز اولیه، این اصلا یه طبیعت ما، سرشت ما بر اینه. بعد میفرماید که فان الذی اوجب علینا وضع الفاظ انما هی الحاجه الاجتماعیه الی التفهیم و التفاهم، اصلا الفاظ برای چی وضع شده؟ برای رابطه های اجتماعی. اگر انسان تنها بود، یک انسان تنها تو عالم بود، الفاظ معنا میداد؟ الفاظ برای یک انسان تنها در عالم معنا نداشت. چرا؟ چون انسان تو رابطه تنهایی احتیاج به لفظ نداشت، همه اون چیزی رو که لازم داشت چی بود براش؟ محقق بود. لفظ مال روابط اجتماعی، که ایشون این رو مدعاشو توی بحث دیگری مفصل اثبات میکنه، وقتی که روابط اجتماعی در کار میاد احتیاج به لفظه، وقتی که لفظ در کار میاد میخوان یک صورتی رو، یک حقیقتی رو به صورت لفظ در بیارن. این که یک حقیقتی به صورت لفظ در بیاد واقعا در حد اعجاز در درون انسان که خدا قرار داده. در درون حیوانات چون حاجاتشون ضعیفه و روابط اجتماعی ضعیفه، الفاظ مستعمل ضعیفه، یعنی الفاظ مختلف دارن، صوت‌های مختلف الفاظ مختلف اونها رو تشکیل میده. تو شدیدترین حیوانات اصوات مختلف که با کشیدنش، با ترجیعش، با در حقیقت نوعش، با همه اینها چی هستش؟ الغاء مطالب مختلف رو دارن تو حیوانات مختلف. تو بعضی هم صدا نیست، بعض ایجاد موجه، حالا هر چی هست که انتقال میدن چی رو؟ اون مقصودشون رو. اما خیلی بسیطه، خیلی ساده است. اگر مثلا بخوایم تنظیرش بکنیم، مثل این میمونه که اونا به دو سه تا حرف در ترکیب احتیاج دارن، تنظیرها اینجوری نیست، دو سه تا حرف داشته باشن، ترکیب این دو سه تا حرف کفایت میکنه برای مقاصدشون. ولی انسان چی داره؟ انسان 28 یا 32 یا تو بعضی از در حقیقت دیگه لغت‌های دیگه بیشتر حروف داره که میدونه ترکیب این حروف یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی، چهار رقمی تا 28 رقمی چقدر عدد میشه؟ این خب فرمول ریاضی داره کسی بخواد محاسبه بکنه که چند تا عدد میشه. بعد تازه تمام اینها کفایت نمیکرده، مشترک لفظی به کار برده، مشترک معنوی به معنای کلی به کار برده، قرینه و مجاز به کار برده، یعنی همه اینا رو هم باز اضافه کرده تا چی بشه؟ هی این باز بشه، سعه پیدا بکنه، قدرت داشته باشه در ترکیب. درسته؟ چقدر سعه پیدا میکنه؟ اگر سه تا حرف ترکیب بخوان بشن، سه تا حرف بخوان ترکیب یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی بشن، شما حساب کنید خودتون با قلم قابل، حالا رو عدد بیارید یک و دو و سه خیلی قابل محاسبه تره. بعد اگر چهار تا میشه یه دفعه چهار تا که میشه تصاعدی با توان بالا میره، اینجوری نیستش که یه دفعه یه ذره بالاتر بره. اگه 5 تا بشه یه دفعه عدد قبلی به توان میرسه، یعنی اینجوری نیستش که یه ذره بیشتر بشه، دو برابر بشه، سه برابر بشه، نیست، یه دفعه توان پیدا میکنه. حالا حساب کنید 28 حرف، اونم تازه باب مشترک لفظی مفتو، تازه در حقیقت باب قرینه هم چی هستش؟ خودش یک باب وسیعی در ادبیات که الفاظ با قرینه میتونن چی بشن؟ در اون غیر موضوع اللهشون به کار برن، به علاقه هایی که در حقیقت در اونجا هست. ایشون میفرماید که فوزعن الالف، چون اجتماع در کار هستش، حاجت اجتماعی به تفهیم و تفهم و اجتماع انما تعلق به الانسان لیستکمل به فی الافعال المتعلقه بالماده و لواحقها. حالا این بحث دقیقی داره، چون انسان میخواد تو این عالم ماده و اون افعالی که متعلق به عالم ماده است استکمال پیدا بکنه، اجتماع لازمشه و اجتماع اگر لازم شد تفهیم و تفهم حتما ضرورت داره. پس اگر تفهیم و تفهم ضرورت داره، فوضعنا الالفاظ علائم لمسمياتها، الفاظ رو وضع میکنن علامت برای مسمیاتش که اون مقصوده، التي نريد منها، این نکته ای است که ایشون اینجا داره اون بزنگاه مطلب رو اینجا بیان میکنه، التي نريد منها، از اون مسمیات ما چی اراده کردیم، منها رو به چی بزنیم، التي نريد، از مسمیات قایاتی را و اقرازی رو که عائد به ماست. پس الفاظ برای مسمیات، درسته؟ مسمیات برای چی هستش؟ قایات و اقرازی که ما لازم داریم برای این در حقیقت مسمیات، چون احتیاج داریم تو روابط اجتماعیمون برای استکمال مسمیاتی رو در نظر داشته باشیم که اون مسمیات به خاطر اون الفاظ و وضع کنیم که بتونیم تفهیم و تفهم داشته باشیم. اگر کسی اینجا این الف رو قبول بکنه که مسمیات به خاطر قایات و اقرازه، اون موقع تا آخرش رو باید بیاد. من همینجا این مطلب رو نصف کاره میذارم، تازه ایشون شروع کرد سر مطلب رسید، اینجا نصف کاره میذارم. بیان مفصلی هم کرده. یه جمله رو از امام خدمتون عرض بکنم که این جمله امام خیلی میتونه راهگشا باشه، از دو تا از فرمایشات امام، یکی کتاب شریف آداب و صلات، یکی در حقیقت کتاب مصباح الهدایه. ایشون میفرماد در مصباح پنجم کتاب مصباح الهدایه، هل بلغك من تضاعیف اشارات الاولیاء علیهم السلام و کلمات العرفا رضی الله عنهم ان الالفاظ، آیا اینو شنیدی که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی و حقایق معانی؟ این که میگن ارواح معانی یا حقایق معانی، یا بفرمایید معانی عامه یا معانی مطلقه، اینا چیزایی که اومده همه مقصود همین بحثه. در کلام فیض کاشانی هم اومده، در کلامات بزرگان دیگه هم اومده، از معانی الفاظ مختلفی رو براش به کار بردن، اما مقصود همینه. هرچند این الفاظ مختلفی که به کار بردن قابل بحثه که آیا تفاوت هم با هم میکنه تو دقایقش. بله، تو دقایقش تفاوت هم با هم دیگه میکنه. اینجور نیستش که الان مرحوم علامه فرمود برای چی الفاظ وضع شدن، برای مسمیات منتها لغایات و اقراض، درسته؟ قایات و اقراضی که عائد به ماست، به خاطر این وضع شدن. اینجا میفرماید که آیا شنیدی این رو که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی و حقایق معانی، و هل تدبرت فی ذلک، آیا در این فکر کردی یعنی چی؟ ولامری ان التدبر فی من مصادیق، قسم خورده ایشون که تدبر در این بیان، در این قاعده، من مصادیق قوله علیه السلام تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنه، فانه این قاعده مفتاح و مفاتیح المعرفه و اصل و اصول فهم الاسرار القرآنیه و من ثمرات ذالک ذالک تدبر کشف و حقیقت الانباء و تعلیم که مقصود در اینجا بوده. ایشون میفرماد از ثمراتش از جمله همین بحث انباء و تعلیمه که الان تو این در حقیقت تو این قبل از این مصباح ایشون بحثشو کرده و ادامه میده. این تو کتاب شریف مصباح الهدایه. در کتاب شریف آداب و صلات ایشون این بحث رو مطرح میکنن، اونجا مفصل بحثون و تحصیلون در صفحه 248 آداب و صلات این رو دقت بکنید قبل از اینکه وارد کلام مرحوم علامه بشیم و اون رو انشاءالله تثبیت بکنیم. این کلام امام رو خوبه از باب اینکه از یک منظر دیگری نگاه کرده، بعد وقتی که منظر علامه وارد بشیم مکمل بودن این دو بحث برای همدیگه خیلی روشن‌تر میشه. یه مباحثی رو ایشون متعرض شدن، یه مباحثی رو مرحوم علامه متعرض شدن. اگر خصوصیات این دوتا رو با همدیگه کنار هم قرار بدیم بحث خیلی آشکارتر و روشن‌تر میشه. ایشون میفرماید که علما ظاهر گفتن که رحمان و رحیم مشتق از رحمت هستند و در آنها عطوفت و رقت مأخوذ است و از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که انهما اسمان رقیقان احدهما عرق من الاخر فالرحمن الرقیق و الرحیم العطوف علی عباده بالرزق و نعم، که رقت توش چی شده؟ اشده. یعنی اگر رحمان برای رقیقه، رحیم عرقه در حقیقت برای این و رقیق تره. بعد ایشون میفرماید و چون عطوفت و رقت را انفعالی لازم است، از این جهت در اطلاق آنها بر ذات مقدس تأویل و توجیه قائل شده و آن را مجاز میدانن. یعنی اطلاق رحمت و رحمان، رحمان و رحیم رو بر خدای تعالی چی میدونن؟ مجاز. چرا مجاز میدونن؟ چون رقت توشه و انفعال، و چون انفعال و رقت بر خدا راه نداره. خب رحمان و رحیم رو کی وضع کرده بوده از ابتدا؟ یه انسان، درسته؟ مگه یک انسان وضع نکرده؟ یک انسان کششش در چه حدی بوده؟ تازه این انسان میتونه کافر باشه، میتونه مشرک باشه، میتونه قائل به خدا نباشه. واضع لغت که همه مؤمن متدین به خدا نبودن که، مگه اینجور نبوده؟ خب قطعاً یه کسی که رحمت رو داره وضع میکنه و رحمان رو داره وضع میکنه یا رحیم رو داره وضع میکنه، اگر در حقیقت حالا بنابر اون که بعضی میگن لفظ مثلا رحمان بوده یا نبوده از قبل، حالا اون بحثش جدا، هر لفظی رو که در نظر بگیرید وقتی که داره وضع میکنه آیا در حیطه فهم خودش وضع میکنه یا نمیکنه؟ در حیطه فهم خودش هست یا نیست؟ هر کسی در حیطه فهم خودش لغت رو وضع میکنه یا نه؟ یه اصطلاحی است که میگن واضع الفاظ خداست. یعنی چی؟ این بیان رو عرض بکنیم وسط کار که معلوم باشه. یعنی این که وقتی که یک واضعی میخواد وضع لغت بکنه، خدای تبارک و تعالی اون لفظ رو برای این معنا و مسمی که این دیده، مسمایی که این دیده تو ذهن او میندازه، الغا میکنه و این لفظ رو در حقیقت فکر میکنه خودش کرده، اما خدا الغا کرده. یک قولیه این، اما این قول اثباتش یه کار بسیار مشکلیه و الان ما بر فرض اثبات این و با این قول کار نداریم. یه قول اینه، اگر این قول رو کسی قبول بکنه چی میشه؟ خیلی راحته. یعنی چی؟ یعنی از اول وقتی که رحمان وضع شد برای اون حالت عطوفت، رقت توش لحاظ نشده. چرا؟ چون خدای تعالی همه مراتب رحمان رو میدیده، درسته؟ و این رو وضع کرده برای همه مراتب رحمان و رقت جزء خصوصیاتش نیست، هرچند یه مصداقش ممکنه همراه با چی باشه؟ با رقت باشه، ایبی نداره. یه مصداقش هم خالی از رقت باشه، بازم اشکالی نداره، اگر خدا واضع باشه. اما این که خدا واضع باشه یه بحث مفصلیه خودش، یه قائلم داره بر این مسئله، قائلم داره، اما الان بحث ما متفرع بر این نیست. متفرع بر این است که قائل الفاظ کیا هستن که قول مشهوره و قول اشهره و اصلا قائل به او ضعیفه کمن، اما این قائل خیلی داره و تقریبا ما تو اصول همین قول رو تثبیت میکنیم که قائل کی واضح کی هستش؟ واضح بشره. خب اگر واضح بشره وقتی که یه لغت رو وضع میکنه برای یک مسمایی، این مسما در حقیقت لفظ، این اطلاق وضع لفظ برای مسما در حیطه فهم کیه؟ واضع دیگه، همون بشر واضع، بیش از این نیست. مثلا وقتی که اومد چراغ رو وضع کرد برای اون زمانی که چراغ به اصطلاح با چربی میسوزند و یه فتیله داشت، خب آیا خصوصیات این رو بیش از این میدونست که ممکنه یه روزی هم بیاد چراغ الکتریستی هم باشه، یا ممکنه بگه یه روزی بیاد چراغ اتمی هم باشه، یا ممکنه یه روزی بیاد چراغ پلاسمایی هم باشه که حالا مثلا اینا دیگه تولیدات جدید تره؟ اصلا تصور اینا رو داشت که اصلا هیچ، اون بندوبیل همه اجزایش تغییر کرده، همه اجزاش، یعنی اگه کسی این دو تا رو بذاره کنار هم دیگه بگه این دو تا چراغی که اون زمان بود با چراغی که اینجا، بدون اینکه تا به حال اینا رو دیده باشه آثار، بگه اینا چه نسبتی با هم دارن، هیچ تشابهی بین اینا نیست، هیچ تشابهی بین اینا نمیبینه. اما اطلاق چراغ بر او حقیقت بود، بر بعد از اونم حقیقت بود، بر بعد از اون تا امروز هم بر دقیق ترین چراغ ها حقیقت هست یا نیست. کسی میگه این چراغ اطلاقش بر مهتابی اطلاق چراغ مجاز بوده، کثرت استعمال حقیقتش کرده، کسی این رو میگه؟ یا از ابتدا مهتابی که آمد اطلاق سراج یا مصباح بهش چی بود؟ حقیقت بود، از ابتدا حقیقت بود، لامپ اطلاقش حقیقت بود، کسی این رو نگفته که اینا مجاز بوده کثرت. چی در اینها مشترکه؟ آیا غیر از این است که یه حقیقتی بوده که با تمام این تغییرات و تبدلات درسته؟ او ثابت بوده که این اطلاق باعث نشده مجاز بشه، حقیقت بودن اون اطلاق ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده، هر چند واضع اینها رو نمیدیده اما اون حقیقت رو میدیده. ما الان میتونیم بگیم به لحاظ اون، هر چند اگر اون واضع الان بلند شه و تا به حال ندیده باشه، سر از قبر بلند کنه مهتابی رو ببینه قبل از اینکه روشنش بکنن، این نمیفهمه این چیه، یعنی بهش روش بدن که این چیه، نمیتونه بگه این سراجه، چون خصوصیات اون سراج براش چی بوده؟ مدخلیت داشته. آیا در حقیقت باید قائل بشیم تمام این سراج های بعدی مجازه؟ که قطعا کسی اینو قائل نشده. آیا باید قائل بشیم که اون خصوصیاتی که دخیل بود در وضع سراج برای اون سراج اولی خصوصیاتی بوده که قابل سرایت به اینه، که خب اون واضح تصور نداشته از این خصوصیات بعدیه، تصوری نداشته، اصلا از این نمیدونسته، آشنا نبوده، چی مورد وضع قرار گرفت که این با او مشترکه؟ این یه بحث سنگینیه، با توجه به اینکه واضح هم خدا نیست، یعنی این رو در حقیقت الان جزء مقدماتمون گفتیم که واضح خدای تبارک و تعالی نیست، این رو بذاریم کنار، بحثش سر جای خودش میاد. ایشون میفرماد بله علامه فرمودن که غایت و اغراض، گفتن که مثلا در این چراغ غایت این چراغ چی هستش؟ روشن کردنه، چون روشن کردن غایت اینه، خدای تبارک و تعالی تو قرآن هم اطلاق میکنه و جعلنا الشمس سراجا، درسته؟ سراجا، این که میگه شمس سراجه، چرا شمس سراجه؟ چون شمس همون اثری رو دارد که یک چراغی که، لذا مجاز نیست و جعلنا الشمس سراج، این سراج بودنی که در اینجا، چون اون غایت برش مترتبه. مرحوم علامه فرمودن غایات و اغراض، لذا اونی که مسما، اسم برای مسما در حقیقت وضع شد، لفظ برای اون معنا وضع شد، اون چی بودش؟ غایات و اغراض مسما بود، نه خود مسما. لذا اگر مسما تغییر کرد اما غایت و اغراض ثابت بودند، اطلاق این لفظ برای اون غایات و اغراضی که بعد از این آمده چی هستش؟ حقیقت و مجاز نیست. این یه بیان بود که نیمه کاره رهاش کردیم، یعنی اگر الان خوب تبیین نیست اشکالی نداره، چون نیمه کار تا رسیدیم سر عنوانش رها کردیم، بعدیشون توضیح میده مسئله رو، منم عمدن گذاشتم تا بمونه یه خورده خیس بخوره تا این بحثم ببینید. امام یه بیان دیگری داره که نزدیک به اونه، مکمل اون بحثه، اما از بعضی جهات هم متفاوته با اونه، اگر دوتاشو با هم دیگه ببینیم میشه یه بحث کاملی باشه. ایشون میفرماید که بعضی ها در مطلق این نحو از اوصاف از قبیل خزل قایات و ترک المبادی قائل شده اند، یعنی قایات رو بگیر مبادی رو چکار بکن؟ ازشون دست بردار، یعنی وضع برای قایاته، همین فرمایشی که علامه فرمودن که اطلاق اینها بر حق به لحاظ آثار و افعال است، نه به لحاظ مبادی و اوصاف، که رقت هم تو رحمان و رحیم چی بشه؟ عقص بشه که جزو اوصافشه. پس معنی رحیم و رحمان در حق، یعنی کسی که، اگر این بحثی خورده نظری و سنگینه، ولی همون فرمایش امامه که تفکر و ساعت خیر من عبادت ستین سنه، اینقدر بعد از این دفع شبهه خواهد کرد انشاءالله، بعضیش رو متعرض میشین اگر خوب جا بیفته و قبول بکنیم، و خوب جا بیفته اصلا یک دفعه نگاه ما در رابطه با آیات قرآن یک نگاه جدیدی میشه، نگاه ما در کلمات و معارف روایات یک نگاه جدیدی میشه، نگاه ما در خلاصه. اون وقت یه بیانی هم مرحوم علامه دارن چرا ادیان دیگه توشون تشبیه و تجسیم شدید پیش آمد، یه بحثش برمیگشته به همین میکنه که حالا ببینید چقدر شبهه ها رو جلوشو میگیره و چقدر منافع داره. ایشون میفرماید که پس معنی رحیم و رحمان در حق، یعنی کسی که معامله رحمت میکند با بندگان، نه اینکه یعنی رقت توشه، بلکه معتزله جمعی اوصاف حق را چنین دانستند یا نزدیک به این، و بنابراین اطلاق آنها بر حق نیز مجاز است، با اینکه بگیم که در حقیقت چی هستش، خصوصیات در اون شرط بوده در این شرط نباشه، و در هر صورت مجاز بودن بعیده است، که اگر بخوایم بگیم همه اینها اوصاف مجازن، قطعا با قولی که گفته شده مجاز بودن بعیده، خصوصا در رحمان که بنابراین امر عجیبی باید در رحمانم که اون روایت که در تو رحمانه که این اسم اختصاص داره به خدای تبارک و تعالی و دیگری متصف به اون نیست، که حالا اون تو بحث خودش میاد، و آن این است که این کلمه وضع شده برای معنایی که استعمال در آن جایز نیست و نمیشود، که اگر بگن در غیر کسی رو بخوان رحمان نام ببرن باید بگن عبدالرحمن، حالا تو روایت که اگر یادتون باشه بحث داره این تو جای خودش، و اهل تحقیق در جواب این گونه اشکالات گفتند الفاظ موضوع است، ایشون از اینجا مبنای دیگری رو داره متعرض میشه، اون غایات بود که به لحاظ غایات ایشون میگه که به لحاظ غایات یک نحو مجاز باز در کاره، اما اگر گفتیم که به اهل تحقیق در جواب این گونه اشکالات گفتند الفاظ موضوع است برای معانی عامه و حقایق مطلقه، پس بنابراین تقید به عطوفت و رقت داخل در موضوع الله لفظ رحمت نیست، چون حقیقت مطلقه رحمت چی هستش؟ عطوفت و رقت توش نخوابیده، رقت مربوط به این خصوصیته، حقیقت مطلقه کشیده شده از مرتبه عرش تا فرش، درسته؟ معنی عامه شامل، معنی عامه یعنی مفهوم عام، مفهوم عام رحمت یک مفهوم عامی است که صدق میکنه بر تمام مصادیق رحمت، بر تمام مصادیق رحمت، و لفظ رحمت هم وضع شده برای چی؟ برای معنی عام، هر چند اون کسی که وضع کرده توجه به این معنی عام ندارد یا توجه به این حقیقت مطلق ندارد، اصلا لزومی نداره که او توجه به این داشته باشه، هر چند او یه مستاق رو دیده اما به لحاظ این معنای عام این رو وضع کرده، لذا اگر این مستاق تغییر میکنه اون معنای عام توش محفوظه، اطلاق لفظ برش دوباره حقیقت مجاز نیست، نه توجه لزوم نداره، توجه به معنا به وجه لزوم داره، یعنی چی؟ یعنی توی این شی، توی این مسما اون مستاق اون معنا رو میبیند، اون کمال، حالا میبینیم چجوری تفکیک میشه بین اینها کرد که اون چیزی رو که وضع شده چجوری میشه بین خصوصیات مستاق و در حقیقت اون معنای عام تفکیک کرد که صدق بکنه بر همه اینها و واضح هم مجاز نشده باشه کارش، نگاه واضح هم رعایت شده باشه، اجازه بدید خود جلوتر ایشون بیان میکنه، بعد میفرماید پس این بحث دقیقی ها، یعنی اگر یه خورده دقتتون الانم که داره وقت میگذره اقلا من تندتر اینو بخونم این بحث تمام شه، و از اذهان میفرماید در موضوع الله رحمت تقید به عطوفت و رقت داخل نیست و از اذهان عامیه این تقید تراشیده شده و الا در اصل وضع دخالت ندارد و این مطلب به حسب ظاهر بعید از تحقیق است، چرا بعید از تحقیق است؟ اگه کسی این حرفو بزنه میگه این اهل تحقیق گفتن، اما میگه بعید از تحقیق است، چرا؟ زیرا معلوم است که واضع نیست، یکی از همین اشخاص معمولی است، اشکال شما بعد دوباره برمیگرده ها، یکی از همین اشخاص معمولی بوده و معانی مجرده و حقایق مطلقه را در حین وضع در نظر نگرفته، بله اگر واضع حق تعالی یا انبیا باشن به وحی و الهام الهی، همون بحثی که اول عرض کردیم، از برای این مطلب وجهی هست ولی آن نیز ثابت نیست، بالجمله ظاهر این کلام مخدوش است، ولی مقصود اهل تحقیق نیز معلوم نیست این ظاهر باشد، یعنی همین که الان به راحتی بیان کردیم و به راحتی هم چیکارش کردیم، خدشه برش وارد کردیم، ولی مقصود اهل تحقیق نیست، معلوم نیست این ظاهر باشد، بلکه ممکن است در بیان این مطلب چنین گفت، حالا یه تقریر دیگری از این بیان میکنه، چنین گفت که واضع لغات گرچه در حین وضع معانی مطلقه، در حین وضع معانی مطلقه مجرده را در نظر نگرفته است، در حین وضع معانی مطلقه مجرده را در نظر نگرفته، ولی آنچه که از الفاظ در ازای آن وضع شده همان معنا معانی مجرده مطلقه است، یعنی چی؟ مثال میزنه، مثلا لفظ نور را که میخواست وضع کند آنچه در نظر واضع از انوار می آمده اگرچه همین انوار حسیه عرضیه بوده، همین رو که می دیده، به واسطه آن که ماورا این انوار را نمی فهمیده، ولی آنچه را که لفظ نور در ازای او واقع شده همان جهت نوریت او بوده، نه جهت، دقت بکنه اینجاش خیلی بحث دقیقیه، نه جهت اختلاط نور با ظلمت، یعنی اون جهت نوریت بوده که ایرو در وضع باعث وضع شده، نه جهت این که نور باز شما نوری رو که میبینید این نور با ظلمت مخلوط هست یا نیست نسبت به نور صرف. قطعا این نور با ظلمت مخلوطه. هر نوری در عالم به غیر از نور صرف چی هستش؟ مخلوطه، مشروب با ظلمته، دست در گریبان با عدم صرفیته، درسته؟ یعنی نور صرف نیست. چون اینجوریه ایشون میفرماید که اون وقتی که داره اینو وضع میکنه به چه جهتی وضع کرده؟ به جهت نوریتش، نه به جهت ظلمت مخلوطه باهاش. چون اینجوریه مثلا لفظ نور را که میخواسته وضع کند آن چه خیلی حرف سنگین و دقیقه در نظر واضح از انوار میومده، اگرچه همین انوار حسی عرضیه بوده به واسطه آن که ماورا این انوار را نمیفهمیده، ولی آنچه را که لفظ نور در ازای او واقع شده همان جهت نوریت او بوده، نه جهت اختلاط نور با ظلمت، که اگر از او سوال میکردند که این انوار عرضیه محدود نور صرف نیستند بلکه نور مختلط به ظلمت و فتور است، آیا لفظ نور در ازای همان جهت نوریت اوست یا در ازای نوریت و ظلمانیت اوست، به ضروره جواب آن بود که مقابل همان جهت نوریت من دارم وضع میکنم، به ظلمتش در اینجا کار ندارم، من به لحاظ او دارم وضع میکنم و جهت ظلمت به هیچ وجه دخیل در موضوع الله نیست. چنانچه همه میدانیم که واضح که لفظ نار را وضع کرده در حین وضع جز نارهای دنیوی دنیایی در نظر او نبوده و آنچه اسباب انتقال او به این حقیقت شده همین نارهای دنیایی بوده و از نار آخرت و نار الله الموقده التي تطلع على الافئده که او دیگه یک نار سنگین تریست که بر دل در حقیقت طلوع میکنه و اونجاست محلش، غافل بوده. خصوصا نه که در آخرت نار اینجوری نیست، میخواد بگه از جمله نارها نار الله التي تطلع على الافئده است، غافل بوده. خصوصا اگر واضح غیر معتقد به عالم دیگر بوده، مع ذلك این وسیله انتقال وسیله انتقال یعنی همین بس اسباب تغییر در حقیقت نمی شود، درسته؟ تغییر در حقیقت ایجاد کرده؟ نه، معذالک این وسیله انتقال اسباب تغییر در حقیقت نمی شود، بلکه نار در ازای همان جهت ناریت واقع شده که سوزندگیه، نه آن که می گوییم واضح خود تجرید کرده معانی را، نه که واضح تجرید کرده باشه، توجه به تجرید نداره و تصور این رو نداشته، نه آن که میگوییم واضح خود تجرید کرده معانی را تا امر مستقرب بعیدی باشد، بلکه میگوییم الفاظ در مقابل همان جهات معانی بی تقیید به قید واقع شده، وضع در مقابل اون جهت نورانیته، وضع در مقابل جهت اون ناریته که سوزندگیشه، بنابراین هیچ جهت استبعادی در کار نیست و هرچه معنی از غرائب و اجانب خالی باشد، حالا یه بحث دقیق تریه، هرچه معنی از غرائب و اجانب خالی باشد به حقیقت نزدیکتر است. یعنی نوری رو که واضح وضع کرده بود برای نور مادی، اگر این نور استعمال بشه در نور مجرد به حقیقت نزدیکتره یا دورتره؟ به حقیقت اون وضع نزدیکتره. چرا؟ چون جهت نوریت توش اقوا هست یا نیست؟ جهت نوریت توش اقواست. و اگر نار آخرتی اطلاق بشه به نار، این نار اقواس وضع براش یا نه، این وضع مجاز یا حقیقت دقیق تریه، به حقیقتش نزدیکتره، چون این برای حقیقت ناریت بود، ناری رو که مخلوط با ظلمت رو هم بود و شامل میشد به جهت ناریتش که داره، ناری که با هیچ در حقیقت فطوری همراه نباشه رو به نحو اشد شامل میشه، چون برای جهت ناریت وضع شده بوده. این یه بحث دقیقیه، شروعش رو کردیم، انشالله ما عرض کردم که نه ببینید، من عرض کردم به هم خیلی نزدیکن، به هم خیلی نزدیکن، یه تفاوتهایی با هم دیگه دارن که ایشالله این تفاوتهاشو خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، اما به هم خیلی نزدیکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.